مثلا باید اجازه رو بده. ما گاهن می‌بینیم در جاده‌ای که امکان تردد با سرعت بالاتر وجود داره، به واسطه محدودیت سرعت ایجاد ترافیک میشه و همین هم ایجاد هیجان در رفتارهای ایمپالسیو هیجانی و تصادفات متعدد میشه.
بله کاملا درسته. آدو بسیار متشکرم از همراهی شما. اگر نکته توصیه ای و یا نقد جدید تو حوزه دارید به هر حال خدمت شما هستیم.
من آیتور واقعا ممنونم از این تلاش از اتحادیه قابل تحسین و قابل تقدیر است بدون تعارف. فقط تقاضا مینه بازم تاکید بفرمایید که خودروساز محترم بزرگترین مسئولیت رو در شرایط فعلی داره و اگر ما مرگومیر حدود 20000 نفر داریم در کنار این قانون جوانی جمعیت رو داریم، باید مراقبت کنیم از این سرمایه ملی. هر کشوری بزرگترین سرمایه‌اش نیروی انسانی و خصوصا جوانانش. برای خودروساز هم تعهد بکنه، خودروساز هم این وظیفه اجتماعیش انجام بده و بیاد در کنار مردم با خودروهای ایمن، با خودروهای قابل در دسترس و به قول معروف افوردبل برای مردم در این نسبت کنه.
انشاءالله امیدوارم که اتفاق بیفته و این مطالبه جدی باید ادامه پیدا بکنه برای افزایش ارتقای ایمنی خودرو، چون معمولا برای برخی از خودروهای داخلی ما یک پول یک خودروی با کیفیت نرم منطقه‌ای رو داریم سوار میشیم یا میخریم ولی اون ایمنی لازم رو نداره، که همه چی هم برمیگرده به بحث انحصار. وقتی رقابت در این صنعت وجود نداره طبیعتا هر چی همینه که هست، مصرف کننده هم منتظره مثل این ثبت نام بکنه، نوبت تحویلش هم زمستان 1403. یعنی این فکر کنم بزرگترین خودروسازان جهان باید این خودروساز ما یاد بگیرن.
آقای باور کن یه توهین به شعور مردم.
من می‌خواستم همین رو بگم حقیقتا.
یعنی واقعیتا من نمیدونم چرا مسئولین ارشد کشور، مسئولین اجرایی که واقعا عدالت محور هستن و فساد خیز هستن، چرا با این فساد مبرهن برخورد نمی‌کنن؟ چرا اینقدر باید این مردم توهین بشه برای اینکه به قول شما با حد اکثر قیمت خودروی بگیرن که استانداردهای پایین‌تری استاندارد نداره، حق انتخاب ندارن، زمانو تعیین نمی‌کنن، باید بیشترین پرداخت بکنن و بعدش هم خدایی نکرده دچار کوچکترین حادثه بشن. من موثق از یکی از مسئولین پلیس شنیدم که خودروهای ایرانی حد اکثر 6 ماه میتونن استاندارد رو حفظ کنن، نه بیشتر، و این خوب نیست. باید بالاخره حقوق مردم اعاده بشه، داد مردم رسیده بشه. انشالله که این اتفاق بیفته.
انشالله ما برنامه بود خواستیم خاص موضوع خودرو که آقای مهندس میرسلیم قرار بود گفتگو داشته باشیم، بازم اون موضوع برخواهیم گشت و تاکید خواهیم داشتون حتی راجع به اتاقک استاندارد اتاقک خودرو که در حادثه در چپ کردن واژگونی باید حافظ سرنشینان باشه، اساساً مشمول استانداردهای اجباری هم نیست. موضوعی که ما تازه متوجه شدیم که امیدوارم که واقعا باید دستمریزاد گفت به حامیان این صنعت، ولی امیدوارم که همه ما، من هم عنوان خودم حالا توی صنعت افتخارم میکنیم که یه روزی کالای ایرانی با کیفیت، اون چیزی که شأن مردم ایران هست رو خودمون تولید کنیم و استفاده بکنیم و حتی صادر هم بکنیم. آقای دکتر بسیار متشکرم از همراهی شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا
خب مجدداً موضوع برنامه امشب مخاطب خاص بحث بازدارندگی جرائم رانندگی. میخوایم ببینیم افزایش جرائم رانندگی چقدر میتونه به کاهش تصادفات رانندگی و نجات جان یک یا چند انسان کمک بکنه. اولین گفتگو رو با دکتر خانکی عزیز داشتیم و در دومین گفتگو هم اکنون در خدمت جناب سرهنگ جهانی عزیز، دکتر عزیز، معاون سابق اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور کشور و همچنین متخصص تو حوزه جرم شناسی و کارشناس در حوزه ترافیک هستیم که سالها هم در لباس مقدس پلیس هم خدمت کردن و هم اکنون هم عنوان کارشناس مجرب در این حوزه. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
عرض سلام و احترام دارم آقای دکتر نفرسی، خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. سپاسگزارم از این ارتباط تلفنی.
متشکرم، سلامت باشید. من همجا اولا تشکر میکنم، پرو به تشکری که آقای دکتر خانکی از من داشتن، این موضوع رو در واقع توجه مدیریت رادیو و مدیر گروه برنامه است که این موضوع رو به طور جدی بپردازیم با توجه به حجم سفرهایی که به هر حال با شروع ماه محرم خواهیم داشت و طبیعتا تابستان ماه پرسفریه، حالا شهریور که بدتر رو موضوعی داریم که این موضوعی در خدمت شما بودیم، در پلیس راهور کشور دعوت شده بودیم عنوان کارشناس، بحث بازدارندگی جرائم رانندگی. اساساً میدونیم جرائم امروز ما بازدارنده نیست به طور عام، حالا شاید برای گروه‌های خاصی، چرا چه کار باید کرد برای بازدارندگی جرائم رانندگی و آیا راهکار تنها افزایش مبلغ جریمه است یا راهکارهای غیر پولی و مؤثرتری وجود داره؟
بله، من خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض بکنم ضمن تشکر از مسئولین در رادیو سلامت که واقعا این موضوع رو به عنوان یک دغدغه بهش توجه دارن و نگاه میکنن. باید عرض بکنم در حوزه جرم شناسی خب طبیعتاً راههای پیشگیری از جرم و روش هایی که وجود داره، اولش روش های اجتماعی است یا پیشگیری های اجتماعی ازش یاد میشه، دوم پیشگیری های وضعیه، سوم پیشگیری های کیفری و قضاییه. به عبارتی وقتی بحث پیشگیری های اجتماعی مطرح میشه، همین کاری که الان شما در رسانه دارید انجام میدید، عزیزانمون در رادیوهای مختلف و یا در تلویزیون ها و سیما انجام میدن و یا حتی در شبکه‌های اجتماعی و حتی به شما عرض بکنم آقای دکتر یک نوشته، یک تبلیغ به عنوان تبلیغ محیطی، همه اینها در قالب مسائل اجتماعی که میاد، ما میبینیم که بیشترین اهمیت در حوزه جرمشناسی به این مسئله داده شده و سعی میکنن که از طریق مسائل اجتماعی موضوع رو حل بکنن تا بعدش وضعی که پلیسی باشه، بعدش کیفری و قضایی باشه که سایر دستگاه های قضایی پای کار بیان. بنابراین در این حوزه که آقای دکتر خانگی هم فرمودند، حضرت علی هم فرمودید، استفاده کردیم، واقعیت اینه که در کشور ما حداقل توجه ها به این موضوع میشه. من سابقه 7 ساله در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس فرمانی کشور رو دارم و میدیدم اونجا که ما باید برای یک پخش برنامه تلویزیونی کوتاه برای مردم باید هزینه پرداخت میکردیم. کجای دنیا، اگرم باشه من سراغ ندارم، که پلیس راهنمای رانندگی بخواد یک کلیپی رو تولید بکنه و در رسانه پخشش کنه باید داره پول پرداخت بکنه، یا برنامه سفر به خیلی رو که همه شاهدن چرا قطع شده، برنامه سفری ایمن شبکه 2 چرا قطع شده،
برنامه مثلث
شبکه 5، فرهنگ ترافیک در شبکه 1،
اون سیاساکتی که داشتید و اون تبلیغات. بله
اصلا آقای دکتر، واقعا من بعضی مواقع به این مسئله فکر میکنم، من میدیدم که قراردادهایی که ما داشتیم پول پرداخت میکردیم تا برنامه ها رو آنتن برسه لاهن. خب این خیلی زشته، خیلی بده که ما بخوایم برای اینکه به مردم بگیم توی جاده ها، توی خیابون ها اگر به این ترتیب رانندگی کنید آثار مثبتش اینه و به این شکل آثار منفیش اینه، صدماتش، حوادثش و تصادفاتش و بیمارستان هاشو به دنبال خواهد داشت، که بیان پول پرداخت کنیم. این موزل بزرگیست، خیلی هم پیگیری کردیم. من زمانی که شاغل بودم نامه های متعددی به جاهای مختلف نوشتیم که واقعا نمیخوام نام ببرم، آخرش نتیجه نشد، فقط شد یک برنامه به نام اخبار ترافیک در شبکه 6 که اونم متاسفانه قطع شده. پس بنابراین ما در حوزه اجتماعی به این مسئله بسیار بی‌توجه شدیم و کاری روش انجام نمیدیم. همون سیاساکتی که از اتالیا الان اشاره کردید، ما برای هر گیرون سیاساکتی کلی باید مبلغ پرداخت میکردیم و توریدات خیلی زیادی پلیس مرمولنی الان هم داره داشتند و اینا پخش نشدن. این بخش اوله که حوزه اجتماعی خیلی باید کار بشه، فعالیت بشه، تبلیغات بشه، رسانه بیاد پای کار، سازمان های فرهنگ ساز باید بیان کار پای کار. حالا در حوزه وضعی، اینکه پلیس باید حضور داشته باشه، اینکه دوربین ها و سیستم ها بایستی خیلی کامل و جامع در اختیار پلیس قرار بگیره و سازمان های مرتبط با ترافیک، وقتی شما در یک جای دوربین رو دارید، در یک جای استقرار پلیس رو دارید، فعلا جهان سوم همچنان استفاده از پلیس به عنوان یک نیروی انسانی در کنار جاده و خیابان ها را میطلبه تا برسیم به شرایط مطلوب تر که دیگه نیازی به عوامل انسانی نباشه، تجهیزات الکترونیکی کار خودشون انجام بدن. آیا همه دوربین های ما فعالن؟ آیا دوربین هایی که قول دادن خریداری شده نصب شده؟ آیا پشتیبانی کامل از اونها میشه؟ اینی که من میخوام عرض بکنم که در این حوزه هم متاسفانه بسیار بسیار ضعیف هستیم. بخش بعدی ما پیشگیری های قضایی کیفریه که اونجا هم حرف خیلی من دارم. خب آقا قانون تصویب شده دیگه، ماده 718 قانون مجازات اسلامی در بخش تعذیرات چی میگه؟ میگه اگر یک راننده تصادف کرد به خاطر سرعت بالا، به خاطر سرقت غیر مجاز، به خاطر نقص فنی در وسیله نقلیه و یا در حالت مستی رانندگی کرد و یا فاقد گواهینامه بود و یا عابر پیاده رو روی خط کشی عابر پیاده زد، که میگه فاجعه است، برای اینها بایستی از 2 تا 3 سال زندان در نظر گرفته بشه. سوال اینه های واقعا همین ماده قانونی برای این آدم های بسیار محدود که مرتکب چنین جرائم و تخلفاتی میشن اعمال به اجرا به دقت میشه یا نه؟
این ماده قانون مجازات میفرمایید آقای دکتر؟
718 قانون مجازات اسلامی در بخش تعذیرات هستش، بسیارم خوبه. البته ضمن این که ما اعتقاد داریم ممکنه زندان کارساز نباشه، ولی آقای دکتر نوفرسی این زندان برای همه که نیست، برای اون فردیست که بزرگراه یادگار امام رو شمال به جنوب به جای اینکه با 70 اکثر 80 کیلومتر بیاد با 140 کیلومتر و از اون ور بزرگراه از روی گارد ریل ها عبور کنه و پرتاب بشه بیفته روی سقفی ماشین دیگری.
چند نفر دیگه ایران بکشه؟
2 نفر رو بکشه. پرونده شو داشتیم چند سال پیش و در جاده ها سرعت های بالا، سبقت های غیر مجاز. خب وقتی این قانون دقیق اجرا بشه در حوزه پیشگیری، پیشگیری های قضایی و کیفری میتونه خیلی کارساز باشه. من میدونم شما با افراد دیگری هم باید صحبت بکنید، من خلاصه به هموطنان عزیزم عرض بکنم.
خیلی چند فرصت داریم بعد از شما دکتر سوری که در واقع هممون خدمت ایشون درس هم پس می تماس میگیریم گفتگو خواهیم داشت. بله
اتفاقا یه مطلبی رو مرتبط با فنلاند عرض بکنم که ما خدمت ایشون بودیم، یک تیم 4 نفره رفته بودیم کشور فنلاند شرکت کنیم در 12th کنفرانس بین‌المللی پیشگیری از مسمومیت‌ها و ارتقای ایمنی، که خوشبختانه در همین کنفرانس همین سی ساکتی ما که در ایران پخشش نمی کنن آثاری از سی ساکتی رو تولید و ارسال کردیم در اونجا، داوران بین‌المللی رتبه 3rd جهانی رو بهش دادن در حوزه پیشگیری از زبانه. نگاه کنید اونها چه نگاهی به سی ساکتی ما دارن. در سال 2016 این توفیق رو داشتیم خدمت های دکتر رفتیم و این به عنوان یک برند جهانی برای پلیس ایران از لحاظ تولیدات و رسانه‌ای دریافت شد و ارائه شد، اما ما در اینجا برای پخششون می‌بینید که مشکل دارن. در همون کشور فنلاند های لیستون فرستی جالب بود، جریمه ها متناسب با درآمد افراد بود. درسته کشور فنلاند 5 میلیون جمعیت بیشتر نداره، همش تحت نظارت هم کنترل هم، مشاغل دوم و کاذب و اینا وجود نداره، همه تحت کنترل هم. کد ملی فرد رو میزنی کل درآمدش معین و مشخصه. ولی من در مصاحبه های قبلی هم پیشنهاد دادم اگر در کشور ما هم با اگر همین موضوع رو بتونن اجرایی و عملیاتیش بکنن، دیگه اون راننده دارای تمکن مالی یا پولدار نمیتونه به پلیس بگه که جریمه من زودتر بنویس من سریع بروم. این خیلی این درد بزرگیه، یک راننده رو در کنار جاده برای سرعت نگرش دارن، جریمه شما بکنن، میگه سرکار خیلی ممنون دستو در نکنه، میشه زودتر بنویسی من مرخص بشم. باید کاری بکنیم که جریمه ها متناسب با درآمد افراد باشه. اگر یک سرعت غیر مجاز راننده پرایدی رفت مثلا 3000 تومان جریمه براش بازدارنده بود، باید ببینیم که آیا همین موضوع برای یک خودروی بنز، برای خودروی تویوتا، برای اون کسی که تمکن مالی بالایی داره بازدارندگی داره یا نه. اینو در نظر بگیرن که جزو پیشنهادات من بود. در ارتباط با موضوع موتور سواران من دیدم شما خیلی درگاه دارید، این عرض بکنم واقعا موتور سواران اون تعداد معدودی که مرتکب تخلف میشن، اینها باید بیجت باشون برخورد بشه. ولی آقای دکتر ببینید مشکل کجاست؟ مشکل اینه که وقتی ماده 20 قانون رسیب تخلفات رانندگی میگه اگه موتور سوار وارد خطی ویژه شد یا کلاه ایمنی نداشت یا تو پیاده رو رفت یا بار حجمی رو حمل کرد، توقیفش کنید 1 هفته. آقای نوفرسی تو پارکینگ ها جا نیست برای توقیف، اگرم توقیف میکنن مالک نمیاد سراغش. این یه مشکل دیگری است که باید در یک جای دیگری حل بشه.
بله موافقم،
باید سریعتر تعیین تکلیف بشن تا اینها بتونن جابجا بشن. من میخوام در مجموع عرض بکنم که مسئولین عزیز ما در حوزه قانون گذاری، در حوزه ترافیکی، همه باید دغدغه اینی داشته باشن که چه بکنیم حوادث و سوانه کمتر بشه. مردم باید بیان همراه بشن با این مسئولین. مردم باید اولین چیزی که فکر کنن، الان دارن صدای بنده و جنابالی رو میشنون، بگن وقتی من یه تخلفی رو میکنم خب یه جریمه‌ای داره میاد، خب این یه هزینه مادیست. اگه تصادفی بکنم خدای ناکرده مثلا دست و پام آسیب ببینه، باید برم بیمارستان و از کار بیفتم و عکس و تصویر و عمل جراحی و کلی از کار افتادنها رو، اینا رو بایستی دائما تو جلوی چشمشون داشته باشن. هزینه های معنوی که اصلا قابل محاسبه نیست.
بله.
با فوت یک فردی چقدر خانواده آسیب معنوی میبینن، اصلا به ریال و رقم نمیاد. بچه هاشون چی خواهند شد به کجا بودن؟
من هزینه اجتماعی اون حوادث، آسیب های اجتماعی خیلی چندین برابر اون 7% اصلا نمیشه حسابش کرد. حالا امیدوارم آقای دکتر اون برای بحث این آموزش ها همینجا هم به عنوان مطالبه جدی، امیدوارم همه، چه مردم چه مسئولین چه خانواده‌هایی که سال گذشته 19500 نفر قربانی این حوادث در اعضای اونا نشستن، حالا بعضی ممکنه که بعضی خانواده چند نفر، مطالبه گر این باشن که مجلس دولت متعهد باشن به اجرای ماده 32 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی، قانون دیده همونی که شما چند سال قبل من قرار دادی و آموزش دادی و پیگیری هم کردیم. امسال شنیدم که خوشبختانه معاون اول رئیس جمهور دستور دادن و اجرا هم میشود، پیگیری که کردیم اون 60% سهم سازمان راهداری از جرایم رانندگی جاده ای رو عیناً و مستقیماً به حساب راهداری میپردازن برای اینکه نقاط حادثه خیز رو ایمن سازی بکنن. امیدوارم، توی جلسه هم گفتم که انشالله پلیس راهور هم پیگیری بکنه این 5% جرم رانندگی که رقم کمی هم نیست، 5% حداقل 4-5 هزار میلیارد تومان در سال یه رقمی میشه که اون موقع صدا و سیما و پلیس راهور دغدغه این هزینه رو هم نداشته باشن. این قانون پیشبینی بودجه رو برای پلیس راهور کرده، اما به شرط اینکه کسی در رأس سازمان برنامه بودجه این 10 سال اخیر باید می بود که متعهد به این قانون می بود و این بودجه رو جای دیگه خرج نمی کرد که ما شاهد معکوس شدن روند کاهشی قربانیان تصادف رانندگی باشیم. به 15000 نفر رسید و بعد متاسفانه به خاطر همین اهمال ها، کوتاهی ها، قانون گریزی ها و ول کردن سرق موضوع دوباره رسیدیم به مرز 20000 نفر.
آیه دکتر، اتفاقا همین فرمایش که از شدی فرمودید در اثبات با اون 5%، اگر 5% جریمه های وصولی رانندگی رو که قانون هم تکلیف کرده برای حوزه فرهنگسازی اختصاص بدن، واقعا اگر این بیاد در اختیار پلیس و صدا و سیما قرار بگیره، میتونه کار بسیار شگرف و بزرگی انجام بده. من مطلب پایانی رو عرض کنم در ارتباط با اقتصاد ترافیک، چون حضرت علی اشاره کردید، من میخوام این عرض کنم به مسئولین محترم بیمه. نگاه کنید، من دقیقا یادم زمانی که حتی اوایل خدمتمون بود به عنوان یک ستوان موتور سوار در راهنمای رانندگی تهران داشتیم کار میکردیم، همون موقع ما عیناً اینو می‌دیدیم و کاملاً ملموس بود و گزارش می‌کردیم، ولی بازخوردی نداشتیم. اون چی بود؟ این که مثلا یه پل هوایی در یک جایی برای آبرین پیاده اگه می‌بود، این پل هوایی می‌تونست 2 یا 3 تا از تصادفات جرحی و یا فوتی اون محل رو از بین ببره یا کاهش بده. بارها گزارش می‌کردیم که اگر اینجا یک پل هوایی یا زیرگذری گذاشته بشه، قطعاً جلوی مرگ و میر افراد گرفته میشه، هزینه های وارده بر خانواده و جامعه گرفته میشه و از سال بعد دیگه ضمن اینکه این هزینه ها تحمیل نمیشه، بیمه هم خود به خود در اون پرداخت ها سودآوری رو خواهد داشت. به عبارتی به جایی که برای فوت افراد بیاد دیه های سنگین رو پرداخت بکنه، به واسطه این پلی که در اینجا ساخته دیگه اون دیار
یه سرمایه گذاری انجام میده، یک سال هزینه، به قول شما هزینه احداث اون پل یا زیرگذر از دیه چند نفر کمتره. اگر چون من همراه شما با زمانی که آقای دکتر همتی رئیس کل بیمرکزی هم بودن، با همکارانشون کارشان سندیکا گفتگو داشتیم، ولی به این باور رسیدیم که هنوز این درک و سواد این موضوع اقتصاد ترافیک و اقتصاد بیمه نیست. حتی میگیم به نفع خودتون بیاید هزینه بکنید، تضمینی چند برابر سود ببرید. امیدواریم که بالاخره این دوستان هم یه مقدار این دانش ایجاد بشه که الان دارن به هر حال 19500 نفر میخوان متاسفانه و متاسفانه با فوتی که داریم باید دیه پرداخت بکنن، ولی به این فکر نمی کنن که بیام اگه 10% این رو یه سری جاها نقاط حادثه خیز مهم، جاهایی که کارشناسی میشه هزینه بکنیم حتی به نفع خودشون. موضوع مسئله اجتماعی جای خودش که امیدواریم خیلی هم مهمه، اما حتی به خاطر سود خودشون هم این درک و باور رو ندارن که از نکنه. امیدوارم که این درک هم بهشون بدیم انشاءالله در آینده نزدیک.
انشاءالله من به مردم شریف و عزیز ایران عرض بکنم که حالا که داریم مباحث رو به این ترتیب مطرح میکنیم، استدعا بکنم از مردم عزیزمون که سرعت غیر مجاز، سرقت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه، عرضم به حضورتون انحراف به چپ در جاده، رانندگی در زمان خستگی و خواب‌آلودگی، اینها موارد مهمی هستن که میتونن حوادث و سوانه سختی رو رقم بزنن. پس مردم عزیز، شنوندگان محترم رادیو سلامت، به دنبال سلامتی شما حداقل خودتون مراقب خودتون باشید.
درود بر شما، بسیار بسیار متشکرم دکتر با جمله پایین شما. شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب اینجا برنامه مخاطب خاص رادیو سلامت، دو گفتگوی خوبی رو داشتیم با موضوع بازدارندگی جرم رانندگی با دکتر خانکه و جناب دکتر سرهنگ جهانی. در سومین گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر پروفسور سوری عزیز هستیم، چهره شناخته شده دانشگاهی در حوزه حوادث و سوانه چه در سطح ملی و جهانی. آقای دکتر سوری عزیز سلام و شب بخیر.
سلام جناب آقای دکتر نوفرستی و همکاران گرامیتون، سلام خدمت مردم شریف هنان عزیز، در خدمتتون
هستم. متشکرم، شب شما خیلی بخیر دکتر. پرو جلسات هم که داشتیم شما دیگه خیلی بهتر به عنوان استاد مسلم تو این حوزه رو بحث بازدارندگی جرایم رانندگی که جلسه در خدمت شما بودیم، خیلی هم استفاده کردیم. گفتیم همونجا من این قول رو دادم که این موضوع رو بکشونیم به رسانه و یه مقدار مطالبه عمومی تبدیلش بکنیم، یه مقدار آگاه سازی بکنیم، حساس سازی هم بکنیم. در خدمت شما هستیم. بحث بازدارندگی جرایم رانندگی، میدونیم جرایم رانندگی امروز ما بازدارنده نیست، اما آیا لزوما افزایش بازدارندگی به معنی افزایش مبلغ ریالی جریمه هاست یا راهکارهای مؤثرتر غیر پولی با تجربیات جهانی؟ در خدمت شما هستیم.
ببینید بحث بازدارندگی جرائم و تخلفات رانندگی باید از چند منظر بهش نگاه بشه. یکی از منظر مدیریتی هست، مثلا بحثی که الان جناب جهانی راجع به بیمه ها فرمودن که واقعا بیمه های ما خیلی عقب هستن حداقل تو این حوزه برای اینکه بتوانند یک رویکرد منطقی داشته باشند. یا مثلا بحث مرتبط با وزارت بهداشت، نمیدونم کمیسیون ایمنی راه، و اینها بحث مدیریتی خاص خودش رو داره. یه بخش مردم هست، اون خاطب ما اگه مردم قرار بدیم عمدتا طبیعیه که مردم بدون تعامل مناسب تو فضای ترافیکی نمیتوانند واقعا قول بدن که جریمه نشوند. شما چند وقت پیش از قول رئیس محترم پلیس راهور فراجو هم شنیدید که ایشون هم گفتن آخرین بار چند هفته پیش یا چند ماه پیش من جریمه شدم. یعنی قوانین و مقرراتی که حتی پلیس راهور فراجو نتونه ازش گریزی یا گزیری داشته باشه، طبیعتاً یه سری موانع پشت شد. عمده‌ترینش اینه که ما زیرساخت‌های جامعه رو برای تخلف نکردن آماده نکردیم. مردم بعضی وقتا مجبور میشن تخلف کنن، منتها این تخلف یک سود و زیانی رو در کنار هم دیگه میبینن. یعنی میبینن اگه تخلف کنن چقدر سود میبرن، اگه تخلف نکنن چقدر سود میبرن. و واقعیت امر اینه که توی در کل اگه بخوایم قضاوت کنیم، الان تخلف کردن سودش بیشتر از تخلف نکردنه. حالا بعضا میدونید که ما حدود 130,000 مورد جریمه رانندگی صادر شده در
میلیون
جریمه رانندگی صادر شده 3 سال گذشته. خب این نشون دهنده اینه که به طور متوسط انگار هر ایرانی داره روزانه از هر یک تخلفی که ایرانی راننده منظور از داره یه تخلفی میکنه که تازه جریمه میشه. به گفته خود دوستان راهور میفرماین که این کمتر از 20% موارد تخلفی که رخ میده و خیلی کمتر از 20%. بنابراین تخلف شده یک هنجار در جامعه ما و این نیازمند اینه که اولا کار فرهنگی اصیل و عمیقی صورت بگیره. منتها شرایط محیطی و شرایط کل عمومی جامعه باید کاری بکنه که طوری برنامه‌ریزی بکنه که مردم از تخلف اولا مجبور نشن تخلف کنن. فرض بفرمایید من مریض دارم تو بیمارستان، میخوام برم بیمارستان مریضم رو فوری برسونم، خب وقتی که جایی تدارک دیده نشده برای اینکه من ماشینم پارک کنم، یا تو فرودگاه میخوام چمدون دارم ببرم اونجا، مثلا چمدونم جایی تدارک دیده نشده و پارکینگ احتمالی هم که هست چند صد و چند هزار متر دورتر هست، خب ترجیح میدم تخلف کنم اونجا چون میبینم هزینه‌اش خیلی کمتره. یا حتی تو محیط شهری که ما داریم تردد میکنیم رانندگی میکنیم، اگر که من قانون شکنی بکنم، رعایت حق تقدم رو نکنم، نمیدونم لایی بکشم، کسایی که میخوان از اتوبان خارج بشن برن توی فرعی، اینها رو بی توجهشون بزنم جلوشون و ما مجبورشون پلیس مثلا بیاریم بذاریم اونجا که هدایت بکنن، این نشون دهنده که طرف سود میبره، سود زمانی میبره، سود میبره که رفت وقتش کمتر صرف میشه تا اونی که وای میسه مرتب میره، خب آخرش احساس باخت و ضرر میکنه. برای این مجموعه شرایط اولا من خلاصه بکنم این هستش که یه بخشی از مسئله تخلفات برمیگرده به مدیریت جامعه مثل بیمه ها. الان فرق بین متخلف و غیر متخلف در میزان جریمه اولا در میزان خدمت از معافیت از جرائم به اون شکل ندارن، برخلاف خیلی کشورها. خیلی کشورها شما دلیل نمیبینه که حالا چه از بودجه عمومی چه از حق بیمه که میپردازی از جیبت بده که یه نفر داره تخلف میکنه. الان ما موقعی که میخوایم هزینه های دیه رو بپردازیم کاری نداریم که این کسی که باعث مرگ کی شده، آیا ایشون تخلف کرده مقصر بوده و کسی رو کشته یا نه خودش مقصر نبوده، چون بیمه هست از طرف بیمه مبلغ قابل توجه چند ده میلیون تومان پول پرداخت میشه و اینا غلطه، میدونید، یا هزینه های دیگه بیمه ای که پرداخت میشه. یه بخشش هم عرض کردم برمیگرده به این که ما ساختار فرهنگی جامعهمون به طور کلی تخلف رو باید به عنوان یک ناهنجاری بهش توجه بکنه که متاسفانه اینجوری نیست دیگه. یعنی بستر عمومی جامعه، حالا تو مسائل اقتصادی میگی، توی مسئله نمیدونم مسئله مرتبط با ارتشا و اینجور چیزا میگی تخلف هست، و وقتی تخلف هست یعنی تخلف به عنوان ناهنجاری خوب جان افتاده تو جامعه ما و اون جریمه ای که باید پرداخت بشه. مقرر به مطالعات دنیا نشون میده که آره تخلف باید هزینش به حدی باشه که نقش بازدارندگی داشته باشه. خب ما نقش بازدارندگی نداره، وقتی هم حتی قانون رو به روز میکنیم نرخ تورم به حدی بالاست که اون اثر بخشی خودش رو سریع از دست میده، ضمن اینکه مشکلات اقتصادی جامعه باعث میشه که مردم برایشون هزینه های بالای تخلفات و جرائم غیر قابل تحمل باشه. ولی فقط همونجا که فرمودید شما پولی نیست، جرائم میتونه به شکل دیگه باشه. مثلا فرض بفرمایید کسی که تخلف میکنه توی الان توصیه های سازمان جهانی بهداشت هم هست، کسی که مثلا بیش از 30 کیلومتر در ساعت بیشتر از حد مجاز سرعت داشته باشه و توسط پلیس دستگیر بشه، ایشون باید سریعا توی ایستگاه بعدی، توی اون پاسگاه بعدی باید نگه داشته بشه حداقل چند ساعت که بدونه که سود نبرده از این قضیه. اگه زمان رو سود بدونیم، اینشون 5 ساعت 4 ساعت نگه داشته میشه اونجا، بعد 3 4 ساعت میگن خب شما بفرمایید. منظورم اینه که ساختار جریمه کردن و اینها از این ساختار فقط اقتصادی و پولی نیست، زمان هم اینجا الان برای ما ثروته، برای ما داراییه، نمیدونم محرومیت های اجتماعی هم برای ما یه نوع جریمه محسوب میشه. ضمن اینکه ببینید آقای دکتر، خدمت شما عرضم گواهی نامه داشتن یه حق هر شهروند هر کشوری نیست. خیلی از کشورها درصد گواهی نامه داشتن و گواهی نامه گرفتن موفقیت برای اخذ گواهی نامه زیر 50%. مثلا توی سوئیس، توی انگلستان، انگلستان یکم از 50% بیشتره، ولی توی سوئیس کمتر از 50% کسایی که تقاضای گواهی نامه میکنن موفق به اخذ گواهی نامه میشن. چرا؟ دنیای امروز دیگه رانندگی رو فقط یک مهارت نمیدونه. اون چیزی که مهمتر از مهارت رانندگیه، رفتار رانندگیه.
درودشون.
و اگر رفتار رانندگی